صفحه 143. حسینا در ذهنم ساکت بود و من گریه می کردم. نمی دانم کجا پنهان شده بود. گمش کرده بودم. گفتم بماند برای بعد و در دلم برای پدرم سرهنگ نیلوفری دعا خواندم که سالها پیش ما را از شیراز به اینجا آورد و ما ناچار ماندگار شدیم. حالا حتما سالهای زیادی گذشته است. گفتم پدر، هیچ ممکن نیست ما برگردیم. گفت من یک سرباز پیرم، خیلی خستم. سرزمین ما کجاست؟ هر جا که آدم خوش است، خوش است. شما خوشید؟ من سالها پیش وقتی از شیراز کنده شدم مردم. حالا هم که همه چیز تاریک است. نمیفهمم چی میخورم، چی میپوشم، روز کی شب میشود. خب، لبهاش لرزید و دیگر ادامه نداد. مثل بچه‌ای که سکه عیدیش را گم کرده باشد، از آرزوهای برباد رفتش حرف میزد و نمیتوانست گریه کند. من گریه کردم و در دلم براش دعا خواندم. مادر میگفت اینقدر گریه نکن، روحش آزرده میشود. گفتم میدانی من برای آن یکی دو سال آخر که چشمهاش نمیدید گریه میکنم. هی به در و دیوار دست میکشید، کورمال کورمال میرفت و آخرش زمین میخورد. یادت هست؟ همیشه یک جایش زخمی بود. گفت بیا جلوی پنجره، میخواهم موهات را شانه کنم. جلوی پنجره روی صندلی لهستانی پدر نشستم و موهام را سپردم به دست مادر. گفتم یک زمانی من هم کلاسی هایی داشتم که حالا ندارم. سر کوچه ما یک میدانچه بود که وسطش را گل و درخت کاشته بودند و کالسکه ها جلوی خانه ما رج می بستن. وان فانوس های روشن آویزان. از پا از شیهه هاشن می فهمیدیم که خیلی زیادند. آن همه امر بر و مستر و مهتر پس چی شد؟ آن زنی که می آمد به ما فرانسه یاد می داد، بونجور مادام، یا زنی که پشت پیانو بغلم می کرد و می گفت بزن، یا آن جوانک لاغری که مدام با کبوترها و خرگوشها بر می رفت و بعدها شاید من 8 ساله بودم که خودش را به درخت گردوی پشت خانه دار زد. راستی چرا این کار را کرد؟ مادر گفت بماند برای بعد. من باز گریه کردم، با اینکه به حرفهای مظلوم توجهی داشته باشم. یاد آن مردی افتادم که جلوی دوربین عکاسی کنار مادر می ایستاد و هرچی مادر خود را می کشید که قدش به شانه های آن مرد برسد فایده نداشت. باز هم پدر قد بلندتر بود و فقط در عکس زنده می ماند. به مادر گفتم این چیزها یادت می آید؟ به خواب عکس روی میز نگاه کردم که پدر سینه‌اش را سپر کرده بود، با لباس سرهنگی، مدال‌های روی سینه، موهای شانه خورده جوگندمی و لبخندی مرموز که خیلی جوان‌تر نشانش می‌داد. کمی خود را این طرف کشیده بود تا مادر پشت سرش با آن دانتل قشنگ، حالا نمی‌دانم چه رنگی، بیستد و نداند که کی بیوه می‌شود و نداند که یک زن بیوه سیبی است که در آفتاب مانده باشد. حتی نداند که اینطوری یک باره می پوسد و این چروک های زیر چشم ها و سفیده یک دست موها همه نشانه های یاد اوست. مادر آرام موهام را دسته کرد و سر برگردان تا عکس را ببیند. بیان که تغییری در چشم ها یا صورتش دیده شود فقط نگاه می کرد. گفتم ما کی برمی گردیم؟ گفت ما دیگر زمین گیر شده ایم. همینجا می مانیم. اقلن شبهای جمعه می رویم سر خاک پدرت. چقدر دنیا کوچک است. آره، پدرت میخواست وزیر جنگ رضا شاه بشود. فرماندار نظامی این خراب آباد شد. گیره را به موهام زد و رفت طرف پنجره و طوری ایستاد که هم مرا ببیند و هم باغ را. و من در آینه تا میخوردم و میدیدم که آن روزها بچه بودم. بی حال نگاه هم میکرد، انگار که بخواهد حرفی بزند. و پدر در سرسرا قدم میزد و من تاب خوران در آینه میدیدم که آن روزها پدر میگفت ما چطور میتوانیم برگردیم؟ از وقتی قدرت را به سروان خسروی تفویض کردم هنوز فرصت نکردم یک بار شماها را در باغات درگزین بگردانم. هنوز وقت نکردم یک نامه بین شوهر خواهر ابله هم بنویسم که ببینم زنده است یا مرده. زندگی من همین جوری پاشید. تو اسم این را میگذاری زندگی؟ من اصلا به اینجاش فکر نمیکردم. من آن سالها روزهای خوبی داشتم. هر شب یا مهمان بودیم یا مهمان داشتیم. شب می شد که 70 تا مهمان داشتیم. همه هم آدم های سرشناس. یادتان هست که حتی یک بار شاه به خانه ما آمد؟ حالا می بینید چطور منزوی و پیر شدم. چشم هم کم سو شده. انگار همه جا را مه گرفته است. گفتم شاید دلتان گرفته پدر. می خواهید یک جایی برویم؟ بگو جاوید کالسکه را حاضر کند. بد نیست. خودم را به پاک کردن لاله های شمعدان روی بخاری سرگرم کردم که مادر اشکام را نبیند و همین جور از اینجا و آنجا حرف بزند. سکوتش آدم را میکشت. در آینه میدیدمش که ساکت کنار پنجره ایستاده بود و حالا دیگر فقط به درخت ها نگاه میکرد. من عکس پدر را پاک کردم که هیچ شباهتی جز چشمهاش با من نداشت. مردی درشت اندام بود که قیافه پدرانه داشت، اما همیشه عصبانی بود، با چشمهای درشت و مژه‌های بلند و تابدار. من خیلی از مادرم قد بلندتر بودم و موهای خرمایی‌ام جد می‌خورد و روی شانه‌ها پخش می‌شد. آینه را دوباره پاک کردم. مادر روی صندلی نشسته بود و شاید به گل‌های قالی خیره شده بود، انگار که مجسمه است و باید همیشه همین جور باشد و بود. چشمام را به آینه دوختم که پدر بیاید و بگوید من چه می‌دانستم این جور می‌شود. خیال می‌کردم چه می‌دانم فقط می‌دانم اگر شماها را نداشتم مرده بودم. مادر گفت پس چه کار باید کرد؟ پدر گفت نفس که می‌کشم انگار سر می‌برم. زندگیم را مفت مفت باختم. شاید اگر رضا شاه به خانه ما نمی‌آمد این جور نمی‌شد. می‌گفت دنبال آدمی می‌گردد که بتواند به این عشایر کوهنشین دهنه بزند. من ساده قبول کردم. چشمای بیرنگ یخش برق زد و گفت نباید دست کم بگیری سرهنگ. در سنگسر هر آدمی واسه خودش حکومت میکند. غیر از من هر کس دیگر میآمد اینجا بلوا میشد، اما من چشمم از این سروان خسروی جاه طلب آب نمیخورد. هوا انگار ابری بود. اتاقها و سرسرای بزرگ با آن همه پنجره مه گرفته به نظر میآمد. آنقدر روشن نبود که بشود از سوی آینه به وضوح چهره پدر را دید. بخاری دیواری میسوخت و تصویر سرخ آتش روی دیوار سفید مقابل میرقصید. برگشتم. حالا مادر بیان که به من نگاه کند گفت شاه به پدرت قول داد که 2 سال بعد با 1 حکم او را به مرکز ببرد. قول مردانه داد. من شاهدم. پشت سر پدرت ایستاده بودم. همیشه پشت سر پدرت ایستاده بودم. اما میبینی که این جور شد. قرار نبود سوی چشمهاش برود. قرار نبود خودش را ببازد. اما باخت و مرد. 4 سال فرماندار نظامی اینجا بود. بعد هم که آن انتظار لعنتی برای تکه کاغذ که قرار بود از مرکز برسد از درو میخوردش. به نظر من 2 سال پیش از مرگش مرده بود. عجب. آره مادر. باش دست داد گفت معطل نکن سرهنگ. جمع و جور کنید و راه بیفتید. با من هم دست داد، اما آن چشمهاش آدم را زهر ترک میکرد. زندگی من را در شیراز فروختیم. فروختیم که نه، تاراج دادیم. آن همه ظرف و ظروف، آن همه فراش و بیبی و دم و دستگاه، آن پرده های مخمل بلند، شمدان های باروفتن دوپوست کار چک، دیوار کوب ها، قالی های کاشی نقش برجسته، صندوق های 5 قفله زنگدار روسی، سماور های مسوار نیکلا، آن کالسکه های تابستانی و زمستانی چی شد؟ هم نیک درشکه را آوردیم، اینجا اسمش را گذاشتیم کالسکه. هی صبر کردیم. 2 سال شد 4 سال. بعد هم انتظار، کوری، بدبختی و مرگ و تمام. شبها گریه میکرد. مثل بچه ها. لباس های تو را بو میکرد و عشق میریخت. بهش گفتم مگر دیوانی؟ مگر نوشا مرده است که این کارها را میکنی؟ گفت میدانم که زنده است. اما وقتی نمیتوانم ببینمش زندگی چه ارزشی دارد؟ چه نقشه هایی برات داشت؟ روزها هم عربده میکشید و شلنگ تخته میانداخت. من میگویم آنقدر گریه کرد کور شد. شاید هم به خاطر گریه نبود، چه میدانم. هر روز میرفتم به در، با اینکه میدانست سروان خسروی سوسه آمده و رئیس اداره پست و از خودش گذاشته، اما میرفتم به در. مثل بچه های پدر مرده چشم به راه بود و هیچ وقت آن نامه نیامد. پدر تمام مدت منتظر بود. هر روز صبح خیلی زود از خواب بیدار میشد، چیزی میخورد، وقت تلف میکرد و 1 ساعت پیش از موعد به نظمی میرفت. بعد رفته رفته انتظارش به یأس غم‌انگیزی تبدیل شد. کارهاش را سپرده بود به جاوید. حتی اگر میخواست شمعدانی ها را قلمه بزند روی صندلی مینشست، امر را نهی میکرد و به دستهای جاوید چشم میدوخت که مبادا یک وقت خاک زیاد بریزد یا ریشه گل را سفت نکرده باشد. جاوید همیشه همراه پدر بود. کالسکه میراند، به باغ و گل و درخت میرسید، خریدی میکرد و مهتر اسبها هم بود. در آن اتاق کوچک دم پله ها مدام سیگار می پیچید و در دود غرق می شد. شاید هم در خاطره سالهای از دست رفته. کسی چه می دانست؟ آدم کوسه‌ای بود که پدر می گفت خیلی زجر کشیده است. بعدها دانستم که برای پیدا کردن پدرش در 15 سالگی به همراه عمویش به تهران آمده. اسیر یکی از 16 های قاجار شده. به دختری دل باخته که نابکار از آب در آمده، اما هنوز که هنوز است نتوانسته فراموشش کند. در یک توطئه به دستور همان شازده قاجار آلتش را بریدند، بلاهای زیادی سرش آوردند و عاقبت در 23 سالگی به سنگسر آمده و قصد ندارد به جای دیگر برود. مردی لاغر و قد بلند بود که ابروهای کمانی داشت و میشه چشمهاش مرطوب به نظر می آمد، انگار که تا همین یک لحظه پیش گریه می کرده است. غمی تای چشمهاش بود که نمی شد فراموشش کرد، با چروکهای فراوانی برگرد چشمها، پیشانی و صورت. و اگر آن موهای صافش روی پیشانیش نمی ریخت، آدم خیال می کرد 60 سالش است. روزی که پدر را در گورستان شیبدار زیارت دفن کردند، جاوید پیرمردی 28 ساله بود که بیش از همه ما بیتابی میکرد و اشک میریخت. حتی وقتی آقای ملکوم بالای قبر پدر ایستاد و گفت بندیکا بوسو نیپو دس اوسفاتر اتیپریوس اسپیریتوس سانکیروس آمین، جاوید سر بلند نکرد. وقتی هم گورستان خلوت شد، همچنان کنار قبر ماند و خواند ای اهورامزدا، بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم؟ گفته بود که زرتشتی است و پدر گفته بود حکم میکنم به حدی نگویی، وگرنه این مردم تهمت آتش پرستی بهت میبندند و آتشت میزنند. من آتش پرست نیستم، من یکتای بی همتا را میپرستم. نمیخواهد این چیزها را به من بگویی. به من میگویند سرهنگ نیلوفری در حریم من آزاد هستی که هر دینی داشته باشی، حتی میتوانی آتش هم بپرستی. من با آتش احترام میگذارم ولی یکتای بی همتا را میپرستم. خیلی خوب، هر غلطی دلت خواست بکن. اگر آتش تو به نماز من آسیبی نمیرساند، یک بخاری دیواری اینجا بساز و اسمش را بگذار گرم خانه. فقط تقیه کن. جاوید سرش را زیر انداخته بود. بله. تقیه میدانی چیست؟ بله. یعنی عقیدت را پنهان کن. بخاری دیواری کوچکی کنار پنجره اتاق جاوید ساخته شد که مدام روشن بود. تابستان و زمستان. جاوید همیشه تحصیلگار یا پوست پرتقال و انار را پرت میکرد آن تو. یک تخت خواب چوبی گوشه اتاق گذاشته بود. یک میز و صندلی هم وسط. اتاقش برق میزد. خودش هم برق میزد. پاکیزه بود و در خانه سر تا پا سفید میپوشید. با گیوه سفید بی جوراب. بیرون که میرفت لباس توسی تنش میکرد و صدای قشنگی داشت. دیگر نمیتوانستم گریه کنم. در دلم گفتم ای مزدا اهورای پاک، ای خدای مهربان، روان پدرم را شاد کن. نور سبز پنجره ها آزاردهنده بود و معصوم همچنان قدم می زد. صورتم را در حوض شستم و از حوض خانه بیرون زدم. پاییز بود و برگ های زرد و نارنجی سطح باغ را پوشانده بود. از پله ها بالا رفتم و در ایوان به فلک چشم دوختم که چوپان ها گوشه جمع شده بودند و داد و هوار می کردند. ماشین سیاهی به آرامی می گذشت و سرباز های روس مجسمه شده بودند. دست هام را به نرده گذاشتم و به دور دست ها خیره شدم. داشتم جایی را نگاه می کردم که حالا یادم نیست. معصوم از حوضخانه در آمد و گفت کجا را نگاه می کنی آقا جان؟ از پله ها بالا آمد و در ایوان کنار من ایستاد. به یک امیر قشون شباهت بیشتری داشت تا یک طبیب. با یک چرخ زدن می توانست چشم بدوزد به سربازهای لاغر روس که میدانچه بوخسر را قرق کرده بودند. عده ای از حمام در آمده و در سینه‌کش آفتاب ولو شده بودند. بخار کمرنگ از دهانه زیرزمینی حمام بالا می‌زد و در هوا موج می‌خورد. چقدر دلم می‌خواست بروم حمام. چند وقت بود که حمام نرفته بودم و هوا روز به روز سردتر می‌شد. روی تپه‌های راون سربازهای روس سوار بر اسب می‌تاختند و گرد و خاک می‌کردند. معصوم می‌توانست حتی آن کرکسی را که با خوردن لاشه سماآلوده یک حیوان بر خاک‌های قرمز حاشیه کوه پاپالو افتاده بود ببیند. چشم‌های نافذی داشت مثل تیله. قد بلندتر از مردهای قد بلند بود، با شانه‌های پهن و حوصله‌ای خسته کننده که من مانده بودم این آدم خونسرد چرا این همه عرق می‌کند. همیشه زیر بغلش دو تقه سفیدک به چشم می‌زد و تنش همیشه بوی تند عرق می‌داد. گفت رفتگی یخ را سجاف بینداز. گفتم کی می‌پوشد؟ ساعت لنگری گفت دنگ دنگ دنگ. معصوم گفت همه منتظرند که ببینند چه کسی را دار می‌زنند. گفتم چه کسی را دار می‌زنند؟ گفت میرزا حسن رئیس حرف خوبی می‌زند، می‌گوید هر کس را که در جنگ شکست خورده باشد. دلم می‌خواست مثل بقیه آدم‌ها ناظر صحنه دار باشم، اما معصوم گفت که بمانم و تأکید کرد که حتی روی ایوان هم ظاهر نشوم ابدا. گفت حالا هم برو تو. من به اتاق رفتم، رفتگی یخش را سجاف انداختم. سر شب که دیدم سر و صداها خوابیده و از معصوم خبری نیست، پله‌های گوشه دیوار را گرفتم و بالا رفتم. نزدیک پشت بام در پناه دیوار به خانه رقیه دلال خیره شدم. حیاط چهارگوشی بود که دیوارهای سفید بسیار بلندی داشت و بعضی جاهاش گچها در نور چراغ سرخ می‌زد. وسط حیاط درخت انجیری با برگ‌های زرد و سبز پیچ و تاب خوران خود را در میان شمشادها و کرچک‌ها نشان می‌داد، اما انگار نگذاشته بودند قد بکشد و نکشیده بود. یخ شده بود. یک چراغ زنبوری هم در ایوان فسفس می‌کرد. رقیه دلال و دخترش نازو با سه مرد دیگر روی فرشی نشسته بودند. مردها قلیان می‌کشیدند و رقیه دلال با دسته ورق‌های بازی سرگرم بود، اما نازو گریه می‌کرد. سماور می جوشید و جلوی همشان یک استکان چای بود. نمی شد فهمید که چه کسی می رود از سماور چای می ریزد و آنها جوری حرف می زدند که بعید می دانستم که خودشان هم بشنوند. رقیه دلال سکوت را شکست. چیزی گفت که نازو گریه کرد. یکی از مردها گفت ممتازی دواچی فردا شب به اینجا می آید. رقیه دلال به استکانها اشاره کرد و گفت چای سرد شد. مردها چایشان را خوردند. رقیه دلال به نازو گفت پاشو دخترم، برو خودت را آماده کن، ایشان دیرش می شود. مردی که از همه مسن‌تر بود با گردن خمیده به طرف ساختمان رفت. کلاه شاپوش را به دست گرفته بود. نازو گفت جای پدر بزرگ من است. رقیه دلال گفت غریبه که نیست، من حال تهوع داشتم، دلم می خواست همه دنیا را بالا بیاورم. استخوان‌های پاهم تیر می‌کشید، قلبم می‌لرزید، دستم می‌لرزید، دندان‌هام به هم می‌خورد و احساس می‌کردم رمق پایین رفتن از آن همه پله را ندارم. آن شب معصوم دیر وقت آمد و من همش به این فکر کرده بودم که کجا رفته و چه بلایی سرش آمده است. چرا به تازگی اخلاقش عوض شده؟ در نگاهش کینه‌ای موج می‌زند که معنای آن را نمی‌فهمم. این عجوزه کثیف چرا همسایه ماست؟ چرا در تحقیر آدم اصرار دارند؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا. معصوم گفت از کجا این چیزها را شنیدی؟ گفتم پای دیوار نشسته بودم، صداشان می آمد. معصوم گفت به گوشهات اعتماد نکن. و تمام شب را برای دخترهایی که در تنهایی از خودشان خجالت می کشند گریه کردم. دخترهایی که بعدها از خود متنفر می شوند و مثل یک درخت تو خالی پوسته بیش نیستند و عاقبت به روزی می افتند که هیچ جای اندامشان حساس نیست. روح و جسمشان همان پوست است و خودشان نمی دانند چرا زنده اند. آن شب خواب دیدم که شیشه جوهر خودنویس معصوم شکسته و لکه های جوهر سبز بر در و دیوار اتاق پخش شده است. روی فرش ها، روی آینه، روی ظرف ها، همه جا پر از لکه های ریز و درشت شده بود. گفتم معصوم نگاه کن، انگار یک نفر هی خودنویس را پر از جوهر کرده و پاشیده به در و دیوار. عجیب نیست؟ گفت نه، اصلا عجیب نیست. گاهی پیش می آید. و صدای خندش در سرسرا پیچید. جلو رفتم و نزدیکش ایستادم. لکه های جوهر روی پیرهن او هم بود، سبز روی آبی. گفتم حالا من چجوری اینها را بشورم؟ اینجوری هم قشنگ است، لازم نیست بشوری. میخواهم بدهم تو تنت کنی. هرگز، کاریست که شده، سعی کن بشوریش. دست بردار معصوم، هر کار بگویی میکنم. مرا ببوس. بغلم کرد و موقعی که دستش را روی تنم میسراند یک لحظه دیدم که ما از اول بچه دار بوده ایم. دو تا بچه خوشگل، یک دختر و یک پسر. میدانستم که دارم خواب میبینم، اما نمیدانستم ما واقعا بچه نداریم. توی دلم گفتم وای شماها چقدر خوشگلید، تا به حال کجا بودید؟ و بعد دیدم بچه ها دارن به ما نگاه میکنند. هما کنار میز ایستاده بود و همایون پشت سرش. لباس تیره تنشان بود و هیچ لکه روی لباسهاشان دیده نمیشد. وقتی از خواب بیدار شدم سپیده به گویی نگویی زده بود. خروس ها می خواندند و دختری انگار از ته چاه گریه می کرد. پنجره ها را بستم و سرم را به کار گرم کردم. گفتم بهتر است پیش از صبحانه لباس های معصوم را اتو کنم. خیلی وقت بود که تلمبار شده بود. رفتم پایین. از جای بوی نان تازه می آمد. هوس نان تازه کردم. گفتم نکند ویار دارم. و بعد ابرهای ذهنم پس رفتند و دیگر نخواستم به این چیزها فکر کنم. آتشگردان را پر از زغال کردم و زیر درخت ها شروع کردم به چرخاندن. صدای گریه دختری از دور به گوش می رسید که خیلی آزارم می داد. بعد یاد خواب دیشب افتادم و خندم گرفت. گفتم آدم چه خوابهایی می بیند. آتشگردان شعله می زد و می چرخید. یاد مادرم افتادم که در عروسی دختر میرزا حسن رئیس چشم از من بر نمی داشت. دامن بلند ارغوانی رنگ تنم بود با یک پیرهن صورتی. سرخاب و سفیداب هم نمالیده بودم، فقط همین سرمه. پای چشمها را سرمه کشیده بودم با چند پر دلبری روی پیشانی. خواهرهای معصوم بلندم کردند که برقصم و من با اینکه خیلی خجالت می کشیدم رقصیدم. انگار که توی اتاق تنها برای دل خودم می رقصم. نوک زبانم روی لب بالایم مانده بود. مادر گفت همیشه همین لباس را بپوش و برقص. آن شب تا آخر عروسی زنها چشم از من بر نمی داشتند. توی دلم گفتم زنهایی که می دانند خوشگلند با زنهایی که نمی دانند خوشگلند چه فرقی دارند؟ اصلا خوشگلی یعنی چی؟ یعنی این که چشم آدم کسی را مثل سگ بگیرد و همیشه بیادش باشد. و باز یاد حسینا افتادم. کجا رفته بود؟ اصلا بود؟ و بعد چند تا خواستگار برام آمد. مادر گفت نگاه به خیافش نکنید، شوهر دارد، زن دکتر معصوم است. اوه اوه چه شانسی آورده دکتر معصوم. به خانه که برگشتیم همان شبانه مادر اسپندود کرد و هی صلوات فرستاد. گفت چشم و نظر آهن را کج می کند، چه رسد به آدم. آتش کردان را پر از اسپند کرد و دورم گرداند. و حالا آتش کردان یک تکه آتش بود که سوت می زد و می چرخید. بعد احساس کردم که آتش یک جا ثابت است. این منم که می چرخم. در سال و ماه چرخیدم و یاد روزی افتادم که تازه عروسی کرده بودیم. درست همینجا آتش می چرخاندم و خوش بودم. وقتی به بالا نگاه کردم معصوم سرش رو از پنجره بیرون آورده بود و می خندید. گفتم سلام و دیگر نچرخاندم. علیک سلام، برای چی آتش درست می کنی؟ می خواهم لباسات را اتو کنم. آتش را توی اتو ریختم. تکان دادم که خورده ها در باغچه بریزد. بعد رفتم بالا. پشت در اتاق معصوم دستش را به دیوار گذاشته بود و ساکت منتظر من بود. وقتی داخل شدم اتو را از دستم گرفت و آن را روی سنگ گذاشت. حالا که وقت اتو نیست و مرا کشید به بازار لباسات را اتو کنم. نمی خواهد. پس چی می پوشی؟ هیچ چیز نمی پوشم. و دستم را کشید و پرتم کرد روی تخت. خورشید هنوز ندمیده بود. صدای خروس‌ها و دختری که گریه می‌کرد از دور می‌آمد و من از آن روز آنقدر دور شدم که حالا احساس می‌کردم آن دختری که صدای گریه‌اش می‌آمد خودم بودم. مگر نمی‌شود آدم صدای گریه خودش را 4 سال پیش شنیده باشد؟ چه آرزوهایی، چه ذوقی. آتش را توی اتو ریختم و من آنجا کنار باغچه نشستم. به یاد آن روزها که ما بعد از یک ماه توانستیم از خانه بیرون برویم. من چشمم دنبال حسینا میگشت و هرچه بیشتر میگشتم امیدم را بیشتر از دست میدادم. تو اون همه را از نظر میگذراندم اما هیچ کس به او شباهتی نداشت. هیچ آدمی نبود که چهره استخوانی و ظریف داشته باشد، حرفایی بزند که از دیگران هم شنیده باشم. وقتی میخندد چانش کمی جمع شود و دلم برای ضعف برود. هیچ کس. گفتم ای وای، مگر میشود آدم بی خود و بی جهت اسیر دو تا چشم بشود؟ پس کجاست؟ انگار کسی مرا نمی‌دید و این من بودم که به همه نگاه می‌کردم و سریع می‌گذشتم. سروان خسروی جلوی شهربانی ایستاده بود. به محض دیدن ما سلام نظامی داد. آن روزها جز سلام نظامی و سرود صبحگاهی و شامگاه کار دیگری از دستش بر نمی‌آمد. پاسبان‌ها خبردار ایستادند و ما گذشتیم. آن وقت صدا زد لطفاً صبر کنید. ما ایستادیم. به طرف ما دوید. صورتش گل انداخته بود و چشم‌هاش از شادی برق می‌زد. گفت خبر خوشی دارم. مادر گفت مثلا؟ به تابلو بالای کارخانه قندسازی صبحی اشاره کرد. میبینید اینجا یک مطب دایر شده. تابلو را خواندم. دکتر معصوم متخصص امراض داخلی، تأسیس 1316 شمسی. مادر خیلی خوشحال شد. گفت این دکتر اصلا کی هست؟ سروان خسروی یک نگاه به تابلو و یک نگاه به من و مادر گفت اسمش دکتر معصوم است، متخصص امراض داخلی است. مادر خندید خب اینها را که روی تابلو خواندیم. سروان خسروی گفت اتفاقا خودش هم دارد می آید و صداش کرد. مردی بود هیکلمند سیبیلو با موهای مجعد بلند در هم که به نظر می آمد سالها شانه نشدند. کراوات سرمه‌ای زده بود که با آن موهای آشفته خیلی منظم جلوه می کرد. نزدیک ما که رسید کمی خم شد. سلام عرض می کنم. سروان خسروی گفت همسر و دختر جناب سرهنگ نیلوفری، ایشان هم جناب آقای دکتر معصوم. مادر سری تکان داد و از اینکه دکتر معصوم و سروان خسروی هر دو به من زل زده بودند خوشش نیامد. گفت خیلی خوشحالم، امیدوارم خدمت برسیم. و ما تند از آنجا دور شدیم. مادر گفت دلم از این می‌سوزد که هیچ وقت به این چیزها فکر نکرده بودم. پدرت آدمی نبود که پا در شهر بی‌طبیب بگذارد. گول شاه را خورد. بعد یک بار فهمیدم که او را از دست دادم و هیچ کاری هم نمیتوانم بکنم. اگر شیراز بودیم یا اگر مرکز بودیم پدرت گور نمیشد، نمیمرد. میفهمی نوشا؟ موقع بازگشت جلوی شهربانی باز سروان خسروی سلام نظامی داد. پاسبانها خبردار ایستادند. آن وقت خودش جلو آمد و گفت عصر یک سری میزنم. و با شیطنت خاصی به من نگاه کرد که مجبور شدم سرم را زیر بیاندازم. آن روزها سروان خسروی مدام به خانه ما میآمد و میرفت. مردکی لات به من نظر داشت، حتی مرا از مادر خواستگاری کرد، اما مادر گفت هرگز حرف نوشا را نزن سروان. اصلا آن روز سروان خسروی به خانه ما آمد. من در اتاق نماندم، در آشپزخانه نشستم که جلوی چشمم نباشد. داشتم برای خودم آواز می‌خواندم که صدای خداحافظیش را شنیدم. از پله ها پایین آمدم، نگاهی به آشپزخانه انداخت، گفت شما اینجا نشستید؟ جوابی ندادم و رو برگرداندم. داخل شد، به طرفم آمد، نفس نفس زنان گفت تو چه خوشگل شدی، و به پستان هام دست زد. فریاد کشیدم بی پدر و مادر، بی پدر و مادر، و دو تا دست هام را به سرم گذاشتم که موهام را بکنم. از همان کلی بازی های زنانه. مادر تند از پله ها پایین آمد و بیان که چیزی بپرسد با حالتی که من تا آن روز ندیده بودم با صدای لرزان خشدار گفت دیگر در این خانه پا نگذار جناب سروان. سروان عقب گرد کرد و با حالتی نظامی از خانه ما رفت. بعد برای من یک نامه فرستاد که در آن نوشته بود هیچ منظور بدی نداشته، دوستم دارد، میخواهد با من ازدواج کند، واقعا دوستم دارد و از این مزخرفات. نامه را به مادر نشان دادم، عصبانی شد و جاوید را پیش فرستاد. آن وقت هرچه از دهنش در آمد بهش گفت و ما دیگر او را ندیدیم و مابقی آن گندکاری ها چه اهمیت دارد. من زن دکتر معصوم شدم، دیگر لهجه شیرازی از یادم رفته بود، درس هایی که خوانده بودم به کارم نمی آمد، مدرسه تا کلاس نهم بیشتر پیش نمی رفتم. من گاهی گلدوزی می کردم، گاهی چیزی می دوختم و گاه یاد حسینا می افتادم.